یه نکته آقا سوال کرده بگم این خوبه بدونید. ما دیروز تو توضیح که از امام گفتیم اینو توضیح دادیم بیان کردیم که امام تجسم عینی هست ولی مثل صدرا نیست. صدرا تجسم که میبرد میبود روی اون عمل ظرفیت سازی میکنه، این تصویر دیگه تفضل توش معنا نداره. حتی خود امام هم میگه تو تنبیه هم دیدید حتما که امام هم میگه تفضل یعنی ظهور تفضل یعنی امکان داده، امکان عدم ترتب ثواب باشه و ثواب بده و تصویر صدرا این رو اقتضا نمیکنه. و تو ادامهش هم دیدید در تنقیه هم دیدید، تو بقیهش هم دیدید که امام بعد میگه تفضل ممکنه، یعنی من این تصویر رو قبول ندارم و استحقاق فقط استحقاق به تبعه که اونم توی اطاعت به صورت عام وجود داره و توی بعضی از مقدمات که وعده داده شده به طور خاص، و لذا تفضل در بقیه وجود داره. اینا صراحتاً تو متن پیدا کردیم. ولی این نکته که امام توی تجسم عینی رو قائله و تجسم عینی رو تجسم اطاعت و معصیت میداند نه تجسم عمل به ما هو عمل، این تو اینجا صریحا نیامده. اتفاقا کجا آمده؟ توی بحث تجری امام رو گفته. در بحث تجری اونجا دوباره همین بحث مطرح میشه، بعد اونجا امام قائل به استحقاق اقامه متجری میشه، بعد سوال رو مطرح میکنه که اگر متجری مستحق اقام شما میدونید، متجری که عملش که عمل بدی نبوده، پس شما که قائل به تجسم عینی میشید چطور جمع میکنید بین تجسم عینی با استحقاق اقام متجری؟ اینو چجوری با اون جمع میکنید؟ چون من مطلبشو گفتم تو درس، میخوام بگم از کجا گفتم. بعد امام اونجا که جواب میده اینطور جواب میده، میگه عقوبت تجسم عینی عمل به ما هو عمل نیست، تجسم عینی خروج از ذی عبودیت و رقیت استحقاق اقام. ثواب استحقاق ثواب تجسم عینی رفتار بر طبق ذی عبودیت و رقیت، و چون متجری از ذی عبودیت و رقیت خارج شده مستحق اقام. یعنی اگر عملی انجام بشه که اون عمل عنوان ثانوی خروج از ذی عبودیت و رقیت برای صادق باشه میشه اقام. بعد میگه معصیت تجسم عینیش اقامه چون عملی است که از ذی رقیت خارج شده. اطاعت تجسم عینیش بگید ثوابه چون عملی است که از بر طبق ذی عبودیت و رقیت صورت گرفته. بعد آقا بذار حرفم تمام بشه مطلب رو خراب نکن. بله. بعدش بذار تمام بشه، ببینید ببینید بذار تمام بشه بفهمید، بعد حالا یه وقت ببینیدم بعدش اون خوبه. بعدش میگه که خب تجری اینطوره، بعد میگه تجری مستحق اقام هست، بعد میگه با تصویری که ما ارائه کردیم دیگه معنا پیدا میکنه که شارع تفضل کنه و بگه من تفضل میکنم متجری رو اقام نمیکنم. نه معدوم نمی کنه. نکته اینه تجسم در مورد اقامه. این که این استحقاق میاد یا نمیاد، وقتی از ذی عبودیت و رقیت حاصل شد تجسم عینی میاد برای استحقاق. بعد عواملی وجود دارن که جلوی رسیدن استحقاق به فعلیت رو تو اقام میگیرن. تو ثواب برعکسه، عواملی وجود دارن که در اونجایی که تو استحقاق ثواب هم نداری، یه کاری کردی ها، تجسمی رو ایجاد کردی، ولی این تجسم به تنهایی برای ترتب ثواب کافی نیست. اینجا میان این عوامل ضمیمه میشن. این انضمام این عوامل که در ناحیه عذاب به جلوگیری از فعلیت در جاییست که استحقاق اقام است، و در ناحیه ثواب به ثواب رسیدن برای کسی است که فی حد ذاته مستحق ثواب نبود. حتی یه چیزی بودا بودا به حد استحقاق نبود تو ثواب. اینها میشه تفضلات مولا که بعد دیگه با تصویر ما اینها درست میشه کما اینکه باطل. اون قسمتی که اونجا میگه با این قسمتی که اینجا گفته وقتی میچینید کنار هم، رد المتشابه علل محکم میشه، مطلب حل میشه. مثلا اونجا میگه با تصویر ما حل میشه، با تصویر بعضی حل نمیشه. اما تصویر بعضی ها چرا تفضل رو نمیتونه درست کنه اونجا نگفته، اینجا گفته که اگه کسی صدر رای نگاه کنه تفضل مانو بگه، اینجا گفته، تو تجری نگفته.
تفضل در رفع
اقاب میده استحقاق هست، تجسم که هم از استحقاق و فعلیته بابا جان. تجسم مانعی میاد جلوی مقتضی رو میگیره دیگه. نه همون تکویننه، همون تکویننه. مثلا با ولایت از دنیا میره، مثلا با شرایط شفاعت از دنیا میره، یه چیزی با خودش بگید برده، ولی اینی که برده به حدی نیست که بتونه اون استحقاق عقاب رو جلوش رو بگید ببنده، مانع بشه. حالا شارع تفضل میکنه، اهل بیت تفضل میکنن، نمیذارن این استحقاق عقاب به فعلیت بشه. پس تجسم باز هست، چون یه چیزی با خودش بگید برده، منتها اونی که برده به حدی نیست که به تنهایی مانع بشه، شفاعت میشه، یعنی جفت میشه، یه چیزی میاد به این زمینه میشه جلوشو میگیره. مثلا شما اون روایت پل صراط رو که میخونی، یه روایت خیلی، حالا اینو امام نگفته میگه، ولی خیلی تایید میکنه حرف امام، و اون روایت اینه، میگه وقتی که به اصطلاح در صراط عبور میکنن، آتش در پل صراط شعله وره، اینا وقتی عبور میکنن آتش تو هر مرحله میاد اهلشو میگیره. مثلا نماز آتش میاد تارک و سلات ها رو میره، که اندن این تارک و سلات به گونه ایست که آتش به اون سنخیت داره بکیشش باید. بعد یه سری ها هستن که راحت عبور میکنن، اصلا آتش اونها رو نمیگیره. یه سری ها هستن که آتش میگیردشون پایین، یه سری آتش به سمتشون میاد، اینها به پل آویزان میشن به گونه ای که هر لحظه احتمال میدن بیفتن. خب بعد میاد میگه که اونجا ما وای میسیم، میایم دست اینا رو میگیریم میایمشون رو پل، دوباره ادامه میدن. این نشون میده یعنی این افراد یه عملی با خودشون یا یه چیزی با خودشون دارند، پس تجسمی هست که این که با خودش برده جدا میکنه این رو از اون کسی که آتیش گرفته و پرتش کرده پایین، ولی اینی که داره به اون حد نیست که بتونه راحت بگو رد بشه، یه چیزی میاد زمینه میشه به این. لذا تجسم اینی با سر جاشه، یعنی هر آنچه که اونجا هست تجسم اینی اون چیزیست که اینجا هست. متای وقت اونی که اینجا هست اونقدر محکمه که خودش کار رو بگید پیش میبره، زمینه نمیخواد، یه جا اونقدر محکمه زمینه میخواد. این زمینه زمینه ایست که مولا میتواند زمینه بکند، میتواند زمینه بگید نکند. زاد زمینه کردنش تفضل است. اینا البته توی تجریه، ولی اون جفت اینجاست، جفت همین بحث اینجاست، کنار هم که میچید مطلب روشن میشه. تو اینجا برعکسشه، اونجا تفضل این بود که این عمل قابلیت نداشت، اومد درستش کرد، جلوی استحقاق عقاب رو بست. یعنی اون عملی که اومده اون به تنهایی مانع نمیشد، این اومد مانع شد جلوشو بست. توی مانعنفی برعکس اون میشه، تفضل به این صورتی که شما یه کاری کردی، قدمی برداشتی، ولی این به حدی نیست که استحقاق بگید ثواب بیاره. یعنی وعده‌ای بهش داده نشده، بدون وعده که هیچ جا استحقاق نیست، وعده‌ای داده نشده. شعار تفضل میکنه با این که وعده نداده بود ثواب ده، یا وعده داده بیش از مقدار وعده داده شده پاداش میده، اینم میشه تفضل. باز تجسم عینی سر جاشه، منتها تفضل هم سر جاشه. نکته اینه که چون تجسم عینی رو برای ظرفیت قرار بگید نداد، لذا راه برای تفضل بگید باز شد. فرق امام با صدر توی دیگه هست. پس جواب سوال شما این شد، این که این قسمت تجسم عینی اطاعت ثواب، تجسم عینی معصیت عقابه، این با صراحت اینجا نیومده، ولی بارها گفته این رو، ولی کلمه این از کجاست؟ صراطش اونوره تو تجربه.
قیاد هم ثواب داشته
باشه. قیاد هم ثواب داره. منتها ما صغرویان خدشه داریم. خود امام هم صغرویان خدشه داره. اونا فکر میکنن اخبار منبلع نشون میده وعده ثواب رو برای هر منقادی. و چون میگن وعده ثواب برای هر منقادی اومده، میگن استحقاق ثواب هم در هر منقادی هست بالوعد. اما امام صغرویان خدشه میکنه، به نظرم درسته، اخبار منبلغ انقدر عمومیت ندارن. اخبار منبلغ مال خصوص کسی هستن که خبری از معصوم، حالا از نبیش میشه القا خصوصیت کرد، ولی خبری از معصوم به او رسیده، اونم در اون حد هست که این به او استناد کنه و عمل رو متفرع کنه. مثلا خبری که ما میدونیم مجعوله، اصلا ما به او استناد نمی کنیم. اما این خبر در حدی بوده که این آدم به اون خبر استناد کنه و عملش رو متفرع بر او بکنه. منبلغ اینجا رو وعده ثواب داده، به این مقدار استحقاق ثابته. اما عمومیتی که در هر منقادی وعده داشته باشه، چنین وعده عامی در انقیاد ثابت نیست. لذا عمومیت ثواب انقیاد علل اقوا تفضله، ولو بزرگانی مثل خود شیخ و آخود اون را هم استحقاق گرفتن. امام اینو میگه، ما هم قبول داریم عمومیت داره تفضله. بله اون مقداری که وعده داده شده استحقاق بتبه. خب اصلا اونو قائل نمیشه دیگه، اصلا اونطوری نمیشه. اون تلاش
کسی که ظرفیت داره قاعدتا مولانا رو حساب کراهت که داره این تفضل رو کش میکنه.
اصلا تفضل به اون معنا پیدا کنه. شما اگر ضرورت علی معلولی درست بکنی دیگه، همونطوری خود امام گفت تفضل دیگه معنا پیدا میکنه. اون ضرورت با ظهور تفضل نمیسازه. ظهور تفضل یعنی بشود ندهد و بدهد، اما اونی که ضرورت باشه یعنی باید بدهد.
یعنی چه تفاصیل ظرفیتشون از تمام افراد مثل هم باشه، مولا میتونه به یکی بیشتر بده.
ببینید بله میتونه و میده.
این تفاوت از چی ناشی میشه؟
تفاوت از این ناشی میشه که هیچکدوم حقی نسبت مولا ندارن. مولا خودش میخواد بده.
تفاوت از چی ناشی میشه؟
ببین یه نکته رو شما تو طلب و اراده دقت نمیکنید، اینجا هم دقت نمیکنید. در ذهن نفس که مجرد برزخی باشه مثل ما، تا برسه مجرد تامش که خدا باشه، این اصلا نفس داشتن اینه چه؟ یعنی لا علا وطیرتن واحده بودن. اونی که وطیرش واحده باشه، یعنی ورودی ها با خروجی ها بگو یکی باشه، اون زن نفس نیست. درست شد؟ مثل ماشین ها، مثل جواب. وقتی که میگی این زن نفسه، یعنی او میتواند با ورودی های یکسان خروجی های متفاوت بدهد. البته اگه حکیم باشه خروجیش از حکمت خارج نیست، اگر عادل باشه خروجیش ظلم نیست، اما نه اینکه خروجیش یکسانه. لذا تو طلب و اراده میگفتیم، اگه یادتون باشه از امام نقل میکردیم که این فکر غلطه که شما فکر کنید که موجود ذهن نفس اگر این رو برداشت مقهور یه عواملی بود اراده برداشتش، اگر گذاشت باز مقهور عواملیست گذاشتنش. عوامل رو متعلق اراده اثر گذارن، منتها به نفع سختی و آسانی، نه اینکه علت تامه متعلق باشن. که اگر علت تامه متعلق باشن خلف ذهن نفس بودن اون فعال مختاره. یادتونه؟ اینجا هم همینه، با ورودی های واحد ضرورتا لازم نیست خدا خروجی یکسان بده، خروجی های متفاوت بده، منتها قطعا خروجی هاش خلاف حکمت نیست، ظلم للعباد نیست، چون خدا بالاتره. ذن نفس مجرد برزخیه، خداوند مجرد تامه، در اینجا مرتبه اختیار و ارادش اوسعه از مرتبه نفسه. اگر نفس رو در مورد خدا به کار نمیبریم، چون نفس جوهر مجرد چیز برزخیه، جوهرم ماهیته، چون خداوند ماهیت بگو نداره، کلمه نفس رو جا به کار نمیبریم، ولی اون حیثیت وجودی را، نه عدمی را. حیثیت وجودی رو که به ذهن نفس میدیم که مقهور نبودن از عوامله در خداوند به طریق اولا هست. یعنی همونطور که مجرد برزخی مقهور نیست، فقط متأثره، مجرد تام به طریق اولا مقهور نیست، ولو تأثر در صفات فعل خداوند اشکالی نداره، در صفات ذات نمیشه که حالا بمانه. آره، این هم از اون مراجعه کنید طلب و اراده. پس این که شما فکر کنید اگه خدا به یکی این عمل رو بردی حتما خدا دوتا میده، سه تا نمیده، نه آجون طرز و من تشا به غیر حساب، منطقه اونی که وعده کرده استحقاق به طبعه، اما ما به مازاد بر وعده الهی هم امیدواریم. آره، چرا؟ چون تفضل الهی که بسته نشده، بعدم ظلم در حق کسی نیست به یکی بده، چون کسی از خدا طلبی نداره، خلاف حکمت هم نباید باشه و سایر خصوص. خب برگردیم به بحث. ما بحث رو تا کجا رسوندیم؟ حرف ما چون هم خواهم تمامش کنم دیگه از اول نمیگم دیگه، از اول بعد رسید مطلب نهم. مطلب نهم چی بود؟ اینجا بود که مرحوم امام در مطلب نهم بعد از این که حرف آخوند رو در مورد استحباب نفسی طهارات سلاس نقل میکنه، بعد میگه به حرف آخوند سه تا اشکال کرده، میگه سه تا ولی چهار تا اشکال نقل میکنه. اینا پیش میاد، ما هم درس میگیم دو تا پنج چهار تا میشه، اینا پیش میاد چهار تا اشکال نقل که بعضی از اینا رو ما توی بحث‌های قبلی داشتیم، تو اونا خوندیم، بعضیاشو نخوندیم که دیگه اینجا کامل میشه. و همین هم از کلن به قضیه راه حل استحباب نفسی آخوند که در قضیه طهارات سلاس مطرح میشه چهار ایراد شده. ایراد اول اینه، خوب دقت کنید، گفتن که حالا اینا ایراد بعضش تو ناینیه بعضش تو آغازیه. ایراد اول اینه، گفتن اگر قرار باشه عبادیت عبادت با استحباب نفسی باشه، پس مکلفی که میخواد اون رو انجام بده باید اون استحباب نفسی رو قصد کنه، لحاظ کنه، یا اجمالاً یا تفصیلاً. و اگر لحاظ نکرد دیگه عبادیت اتفاق بگید نمیفته، ثواب و عقابی هم نخواهد بود. در حالی که غالب مردم یا به تعبیر آقای خویی یا ناینی میگه سیره بر اینه که وقتی وضو میگیرن توجهی به اون جنبه نفسیش بگید ندارند، پس استحباب نفسی وضو درست، ولی زمان این استحباب نفسی میاد که طرف اون استحباب نفسی رو لحاظ کنه، اون موقع عبادت درست میشه. اگر لحاظ نکرد دیگه درست نمیشه. اینهایی که این حرفو دارن قائلند، تو فتاواشون هم میگن، مثلا 32 رو میبینید، میگن ما دو تا وضو داریم، یه وضو مستحب، یه وضو واجب. یا آقای صوت تعمیدی ما رو گوش میداده، نمیدونم چرا اینجوری فکر کرده راجع به ما. بعد خدمت شما هر سبت در مورد همین حرفی که من نقل میکردم گفتم تو مسئله 32، بعد گفتم آقا من یک حرف شما یک ایرادی داره، من میخوام برای تو گفتم بفرست. بعد یک چیز رو فرستاد یه آقایی فکرم آقای وحیدی فیلم فرستاد، بعد این داره مسئله میگه، بعد تو مسئلهش این رو میگه که میگه اگر وضوعی که میخواید بگیری ازش سوال، انگار که سوال کردن که وضو قبل از وقت میشه بگیری یا نه، بعد میگه اگر وضو مستحبی میخوای بگیری با هر وقت میتونی بگیری، اما اگر وضو واجب میخوای بگیری باید نزدیک وقت اذان باشه، مثلا اون موقع که در مسجد ها رو باز میکنن باشه اینا. خب البته حالا اون آقا اگه صوت گوش میده میگم بقیه هم گوش میدن. این که یه فتوا اینه که محل بحث نیست، خب یکی از فتوا دقیقاً همینه، بودا اینجا خارجه، خارج ما مبادی فتوا رو داریم بحث میکنیم و انتظار این نیست که شما داره مسئله بگید که خب مسئله که ما باشون بدون همون شرلام هم میگفتیم، الان شما باید مبادی مسئله رو یاد بگیدیم، تازه بعد بگید با هر مبنایی چه میشود این مرحله اول، و بعد الذی احکم بذارید، بعد بگید با الذی احکم من چه میشود، بعد البته فعلا عمل نکنید تا پازل اجرارتون کامل بشه، بعد که پازلش کامل شد اگه بازم مبناتون همین بود بعد بیدم کنید. اینجا اونایی که این اشکالو با آخوند کردن که امام نقل میکنه، که میگن استحباب نفسی اگه بخواد عبادت درست کنه مکلف باید اون استحباب نفسی رو لحاظ کنه، قصد کنه، و در جایی که قصد نکرده دیگه عبادیت درست نمیشه، ثواب و عقاب درست نمیشه، و بعد عبادیت رو میرن با امر غیری درست میکنن که اینا کم هم نیستن. اینا بعد امر غیریشون هم اگه عرفی بدونن، اینا وقتی میخوان فتوا بدن که ما اینکه تو مسئله 32 عروه هم هست، اینجور فتوا میدن که اگر کسی وضو میخواد بگیره به نیت استحباب نفسی وضو، هر وقت بخواد میتونه وضو بگیره و بعد میتونه با اون نماز هم بخونه هر کام تو. اما اگه بخواد نیتش این، یعنی به استحباب نفسی توجه نداشته باشه، به نیت امتثال واجب غیری بخواد بگیره که با این نماز ظهر بخونه، اینا میگن چون وجوب نماز ظهر اون موقع نیست نمیتونه بخونه. اگه عرفی بگن که اکثرشون هم عرفی میگن، در زمانی که نزدیک وقت نمازه که متعارف تسامح میکنن صدق میدن، میتونه وضو به نیت نماز واجب بگیره. ولی کسی که این رو میگه، نه تنها اون مختار ما رو یا امام رو قبول نداره، مختار آخود رو هم قبول نداره. اصلا این خودش اشکالی است که به آخود میکنن. بله این رو مرحوم امام به عنوان ایراد اول به قضیه طهارات ثلاث مطرح میکنه، تو همین تنقیه هم هست به قضیه استحباب نفسی آخود. بعد جواب میده، میگه که این اشکال از اینجا ناشی شده که شما فکر میکنید که مولا زمان یک چیزی عبادت میشه که مکلف به عبادیت اون عمل رو قصد کنه، و تا او قصد نکنه عمل عبادت نمیشه. این عبادیت رو از امر میگیری. اینا تو تعبای توسلی همین گرفتاری رو داشتن، هم برای خودشون درست میکرد، هم برای طلباتشون، اکثرت هم شاید دیگه محمد بخودم شد این درست میکرد، گرفتاری داشت میکرد. چون فکر من عدن امر میخواد. یعنی ببینید، بذارید اینو بگم، بعد یک کلام از آقای گنجی بگم مطلب باز شد. فکر میکنن عبادیت امر میخواد، بعد چون فکر من امر میخواد، فعلا امر نیست، قصد امر میخواد. بعدم میگم وقتی مکلف التفات به استحباب نفسی نداشته و قصدش اصلا واجب غیری بوده، چجوری این عبادت شده؟ چون این امر فعلی نبوده، قصد امر فعلی هم نکرده، عبادت هم نمیشه، ثواب و عقاب هم نیست. در حالی که ما گفتیم، یعنی آیه بروجردی گفت، ما هم قبول داشتیم، امام هم این حرف آیه بروجردی رو قبول داشت، امام هم میگفت که عبادیت عبادت به امر نیست. امر موضوعیت نداره، طریقیت داره و تنها طریق هم نیست. مهم اون غرضه، اون ملاکه. اگر ملاک عبادیت باشه، یعنی مصلحت عمل به گونه‌ای باشه که عمل با اضافه الالله مصلحت داره، این عمل به الله اضافه بشود، به ای نحو اضافه بشود، عمل میشه عبادت. چه طرف انتفاض بگو به امر داشته باشه چه نداشته باشه، چه امر فعلی داشته باشه چه نداشته باشه، همین که این عمل را به دایی انجام داد که اضافه الالله پیدا کرد ولو قصد امر نفسی هم نکرده باشه، همین عمل را زوملاک میکنه، و وقتی زوملاک شد وعده ثواب هم بهش داده شده، وعده ثواب که داده شد به تبع استحقاق ثواب هم پیدا میکنه. حتی دقت کنید، ما گفتیم اطاعت استحقاق ثواب تبع میاره، ولی نگفتیم استحقاق ثواب تبع فقط تو اطاعتها، اینو نگفتیم، امام نمیگه. همون قدم رفتن برا زیارت سیدالشهدا هم چون شارع به خودش وعده ثواب داده، اونم استحقاق به تبع پیدا میکنه. اما در جایی که وعده ثواب نیست، مثل مطلق عوامر غیریه که ما وعده ثواب بر عوامر غیریه نداریم، مطلوبیت هم ندارن، اینو گفتیم استحقاق نداره. امام در همین حد اشکال جواب میده. ولی برای اینکه این مطلب کامل حل بشه، من یه مطلبی از آقای گنجی نقل میکنم، از ایشون هم ما کم نقل میکنیم، بگیم خوبه تو درس خارجش داره، هم تو خارج فقهش میتونید ببینید زیل همین مسئله 32 اینو گفته، هم تو خارج اصولش در همین بحث حتی در رد مفتار ما گفت. گفته که ولی جمع‌بندیش قشنگه. گفته در این بحث سه گروه هم فقها. یه گروه کسانی هستند که بله سه گروه هستن فقها. یه جا نوشته بودم تعبیرشو تو دفترم. یه صلوات فرستید پیداش کنم خودش. نه تو این دفترم نوشتم، تو اون یکی هم نوشتم. خب پیداش نکردم. حالا مطلبشو میگم اشکال نداره. ولی هم تو خارج فقه ذیل مسئله 32 داره اینو، هم تو خارج اصولش در همین بحث داره. میگه فقها تو این بحثا که تو تبع توسلی میاد، اینجا میاد، تو تجری میاد، بازم یا سه گروه هم. یه گروه معتقدن که اونی که ملاکه اونی که مهمه ملاکه و ملاک و مصلحت و مفسد است، غرض اون غرض مولاست که مهمه و تعیین کننده است و تفویت غرض مولا قبیحه. اگر عواملی هم از ناحیه مولا میان برای اینه که به ما راههایی رو نشون بدن که ما به اون غرض برسیم. لذا اگر ما با عقل یا هر طریق دیگری بدونیم اینجا مولا غرض ملزمه ای دارد، کار بر ما تمامه و ما نباید کاری کنیم که غرض ملزمه مولا فوت بشود. بعد میگه اینا وقتی به مقدمه مفوته میرسن، یادتونه میگن ما همین گروهیم. بعد اینا وقتی به مقدمه مفوته میرسن میان میگن چون تو میدونی مولا غرض ملزمه داره، بر تو واجبه کاری بکنی که غرض ملزمه مولا در ظرف خودش فوت نشه، چون این ویژگی ویژگی استیفاه نه ویژگی اتصاف. پس اتصاف به الزام دارد در ذهن خودش، تو کار کن. و اگر تو این کارو نکنی ولو خطاب اون موقع فعلی نشه. اما چرا فعلی نشده؟ نه اینکه غرض ملزمه نبوده، چون مولا گفتنش به شما لغوه، استحقاق هم داره. بعد میگه اینا مفوته رو اینجوری حل میکنن، توی قضیه تعبدی و توسلی هم خیلی راحتن، راستم میگه راحتن، توی قضیه مقدمات عبادیه هم فتواشون اوسع میشه، توی قضیه چیز چند تا دیگه هم میگه تجری و همه را حالا مهمش هم نیست درست. بعد میگه این از افال اقوال متاسفه، اینو میگه از افال اقوال این یه قول. بعد میگه یه قول، ولی خب جمع‌بندیش درسته، یعنی یه قول واقعا همینه، حالا ایشون از اف میدونه خب نظرش. بعد میگه یه قول دومی هست که میاد میگه نه، من ملاک ملزمه رو قبول دارم، اگر جای ملاک ملزمه بود کار تمامه و همه چی تمامه، منتها من به ملاکات مولا راه ندارم، تنها راه من امر مولاست، اونم امر فعلی مولاست، یعنی اون امری که عرف بهش بگه امر. ببین ما هم امر رو میگفتیم، ولی ما میگفتیم مثلا بلوغ که میاد یا حرج که میاد فعلیت رو زیغ میکنه، به انشا کار نداره، مدلول انشای مطلقه، پس ملاک مطلقه، یادتونه؟ ما اینطوری میگفتیم دیگه. اما اینا میگن نه، عرف باید بهش بگه امر، و عرف به امر انشای امر نمیگه، تنها کاشف ملاک امر فعلیه. لذا اگر امر فعلی رو نتونی درست کنی، تعبد توسلی درست نمیشه. امر فعلی رو نتونی درست کنی، مفوته درست نمیشه. امر فعلی نتونی درست کنیم، همین بحث هم درست نمیشه. و بعد اینا طبیعتاً با اون بحث ها بعدی اینا چیز میشه مطرح، تو امتثال اون تو چی بود؟ تو آخر اجزای بحث بود، اونم دوباره همین بحث بود، تبدیل و امتثال. مثلا جواز تبدیل امتثال هم زیر بار نمیرن چون امر فعلی ندارن. بعد ایشون میگه اون وقتی که اینطوری شد، میان تو هر مورد جدا جدا بحث میکنن، بتونن امر فعلی پیدا کنن میپذیرن، نتونن نمیپذیرن. بعد میگه تا فتاواشون هم خیلی جا با دسته اول عوض میشه، که کاملا هم درسته. اون مجنه اجنه و نفسه و یه مثالش بود، همین 32 دوباره یه مثاله، و از این مثال ما فراوان بود. حالا تو پرانتز بگم حکومت اسلامیش هم یکیشه، رو مسلک اینا اصلا انقلاب نباید کرد، رو مسلک امامی ها باید انقلاب کرد، باید تحصیل قدرت کرد، باید تحصیل ملاد. حالا بماند سیاسیش نکنه. بعد اینم یه مسلکه، این مسلکم ایشون میگه اکثریت علما مشهور علمای معاصر اینو قائلن، راست هم میگه. آیه شهید صد همینه، آیه خویی همینه، تو همین درس آیه قائلی همین بود یادتونه، آیه شهیدی همینه. خب بعد میگه اینا اکثریت اینو قائلن، ولی ما اینم قائل نیست. بعد مسلک سوم چیه؟ مسلک سوم میگه اصلا ملاک ملزمن بدونی هست مهم نیست، اصلا ما کاری با اغراض و ملاکات مولا نداریم، ما کارمون فقط با خطابهای مولا، مولا خطاب فعلی کرد وظیفه داریم، خطاب فعلی نکرد وظیفه نداریم، ولو بدانیم ملاک ملزمه ای هست. بعد ایشون میگه من اینو قائلم، آیه احمد شادی هم همینو قائل بود، اینا میگن ما کاری با ملاک اصلا، ملاک اصلا مویش کوش نداریم. بعد میگه فتاوای ما با دسته دوم خیلی نزدیکه، ولی به لحاظ علمی با هم فاصله داریم، چون فتوا که میرسن ما میگن امر فعلی نداریم، کاشف از ملاک نداریم، اینا میگن امر فعلی نداریم، وظیفه نداریم، ولی مثل هم میشن، امر فعلی پیدا کننم، اونا میگن کاشف از ملاک ملزم داریم، وظیفه داریم، اینا هم میگن که ما وظیفه داریم، فتاوا نزدیک میشه منتها، ولی دسته اول فتاواشون فرق میکنه. این جنبندی جنبندی قشنگه. حالا امام کامل بخوام بگیم، میگه من جزء دسته اولم، من وقتی جزء دسته اولم فرقی واسم نمیکنه که این قصد امره بگید استحبابی کرده باشه یا اصلا توجه به امر استحبابی نداشته باشه. من میگم آقا این وضوع، این قصات و مسات وقتی ملاک داره که اضافه الالله پیدا کنه، من اینو میگم. حالا این اضافه الالله به هر نحوی که بگید بوده باشه، نیازی نداره حتما اون امر فعلی بشه که شما بگید امر غیری فعلی نشده، یا قصد امر فعلی رو کرده باشه که بگید استحباب نفسی توجه داشته. این وقتی این غرض ملزمه را تأمین کرد استحباب ثواب بده، یعنی وقتی در مسیر عبودیت قرار میگیره تو این غرض ملزمه ثواب بهش میدن. حالا اگر وعده کرده باشد استحباب به تبعه، نکرده باشد تفضله. به قول آقای بهجت شارع از ما بندگی میخواد، تو بندگی بکنی او سلطان میکنه، حالا چقدر این بندگی درست در بیاد چقدر غلط در بیاد اون دیگه توی مسائل و مفاسد نقش داره، ولی بندگی میخواد. اینه قضیه بندگیست و این برشد این اشکال اول و جوابش که مکملش رو از درس های گنجی نقل کردن، بودای گنجی خودش قائل نیست، عکسه، 100% عکسه قائل بهش میگه از افال اقوال. بعد ولی حالا امام زمان بیاد معلوم میشه از افال اقوال شد علا ایها، حالا معلوم میشه، نه اینکه امام زمان به من گفته باشه، نه علال قاعده امام زمان این حرف رو تصدیق میکنه. آره همینه، نه هیچ هم بهتر نیست، شما اون وسط رو انتخاب کردی، خب برای خودت محترم، ولی غرض ملزمه مبنای جواب داره، مبنای جواب داره، میشد اونجوری هم جواب بده. علایت جوابی که امام بده این جواب داده که در تکملش هم حرفا کرده. اشکال دومی که امام نقل میکنه، میگه به آخوند ایراد گرفتن که طهارات سلاس به اصطلاح عبادت باید باشن. نه که گفتم اشکال دوم گفتن حرف شما، این حرف شما آخوند مستلزم اجتماع، یا تا میپرسیدو مستلزم اجتماع استحباب نفسی با وجوب غیری میشه و اجتماع استحباب نفسی با وجوب غیری معقول نیست، چون شما یه استحباب نفسی به وضو میدی درست یا نه؟ میدی دیگه، یه وجوب غیری هم به خاطر نماز بهش میدی، بعد این دوتا رو جمع میکنی با هم و میای میگی که مکلف وقتی این عمل انجام میده، این عمل هم استحباب نفسی داره هم وجوب غیری داره. بعدم گفتن این معقول نیست، چون وجوب غیری اولا هرچی باشه وجوبه، استحباب هرچی باشه مستحبه، اجتماع ضدین میشه، بعدم به لحاظ مبادی هم استحباب یعنی ملاک به حد ملزمه نمیرسه، وجوب یعنی به حد ملزمه میرسه، چطور میشه بالاخره هر دو با هم جمع بشن؟ اینا تضاد دارن و جمع میشه. روشنه این؟ شما اون روز میپرسید از من اینو یادته؟ چرا تو هم مرزهای شمری گفتی که دوستات هم میگن اون علی جسد که میگن معقول نیست جمع استحباب نفسی با وجوب غیری. من گفتم دوستات هم اشتباه میکنن، ولی برای اینو پرسیدی. گفتم به دوستات هم اشتباه میکنن، اینجا امام هم داره میگه دوستات اشتباه میکنن. امام چی جواب میده؟ میگه این اشکال وارد نیست، شاید به صورت مبنایی به آخوند وارد باشه، چون آخوند متعلق رو معنون میگیره و تعدد عنوان رو موجب تعدد معنون نمیدونه تو اجتماع رو نه. ولی برای ما که متعلق را عنوان میدونیم و سرایت رو از عنوان به معنون قائل نیستیم و جوازی هستیم، که ما هم همینجوری، ما هم مثل امام جوازی. تو من میگم خطابات قانونیه باید جوازی بشه حرف امام، انحلالی ها نباید جوازی بشن، بعد حرف های خویی رو بزنن یا حرف آخوند رو. نه امام نمیگیره، امام خطابات قانونیه است، مولا به طبیعت امر میکنه به عنوان، بعد تطبیق عناوین بر معنون توسط عباد انجام میشه. وقتی که اینطوری قانونیم چه اشکال داره؟ اصلا دو تا وجوب و حرمت هم برای ما اشکال نداره، چه برسه به وجوب و استحباب. لذا این اشکال هم میگه اشکال رو باز ببین مبنایی در جواب داد، اولیش هم مبنایی جواب داد، دقت کردید؟ اشکال اول هم امام مبنایی جواب داد، گفت ما مبنامون چیزه قرازی هستیم و فلان و امر غیر و موضوعیت نمیدیم و این حرفا، درسته؟ اونجوری جواب داد. دومی هم مبنایی جواب میده، میگه ما متعلق امر و نهی را عنوان میدونیم، معنون نمیدونیم. خب یه عنوانی استحباب نفسی داره، الوضوء و عقیب الوضوء نوران علی نور، اونها نورانیتشه. یه عنوان دیگه ای وجوب غیری داره، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. خب دو عنوانه، دو عنوانه، نه وجوب غیری رو عنوان وضوء نمیره که، وجوب عرض میکنم. یه وقت شما میاد میگید نفس این عمل نوره، نورانیت، این نورانیت میشه استحباب نفسی، نورانیت وضو استحباب نفسی، کاری هم نداری که با این وضو کار دیگه انجام میشود یا نمیشود. این یه عنوان. یه عنوان دیگه اینه که اگر اجزای وضو از تکبیر تا تسلیم همراه بشن با وضو، با طهارت نفسانی، بعد اون عمود دین معراج مؤمن نیفتادن از پل صراط محقق میشه. پس دو عنوانه، یک عنوان خود غسلات و مساحات، یک عنوان عمل مقید به غسلات و بگید مساحات، یا غسلات و مساحات به لحاظ اثره که بر اعمال مترتب میشه، اون وجوب غیری داره. والله کسی وضو بگیره بخواد بخوابه، کی گفته این وجوب غیری داره؟ وضو بگیره که بخواد نماز بخونه وجوب غیری داره. بنابراین دو عنوانه، یکی قید داره که قید نداره، یه عنوان که استحباب نفسیش قید نداره،
تعلیلی.
چی؟ فقط تعلیلی است، آره. قید نداره. یه عنوان که وجوب غیریش مقید به اون واجب است. روی این حساب چون دو عنوانه این اشکال هم وارد نیست. ایراد سوم گرفتن که آقا این حرف شما فقط توی نماز و توی وضو و غسل جنابت درست میشه، اما در سایر اغسال و در تیمم این درست نمیشه. حتی اگر در سایر اغسال هم درست بشه، در تیمم بل اجماع درست نمیشه، چون تیمم بل اجماع استحباب نفسی نداره. در که شما میگید طهارات ثلاث، طهارات ثلاث، روشنه؟ این هم اشکال سومه. مرحوم امام میاد میگه این اجماعی که اینا گفتن، اصلا وجود چنین اجماعی معلوم نیست که چنین چیزی اجماعی بوده باشه، صغراش ثابت نیست، بر فرض وقوع هم مدرکیست، چون برداشت اونه که این حرفو داره میزنه به خاطر برداشت از روایات تیممه. ولی ما امام معتقدیم که هم از روایات وضو، هم از روایات اغسال، نه فقط غسل جنابت، و هم از روایات تیمم استفاده میشه که اینها دو ملاک دارند. ان اصحاب رسول الله، یادتونه میگفتید گفتم میرسی، اینو حتی به وقت چون امام نگفتم، من در تایید امام دارم میگم، کانو ازا بانو چیز ازا بانو یعنی همچی چیز بود توزعو، چرا؟ مخافت ان تدرک هم الساعه. بعد توزعو او تیممو، این شما بگم توزعو او تیممو مخافت ان تدرک هم الساعه. این روایت نشون میده چه در وضو چه در بگید تیمم یه ملاکی هست که این ملاک صرف نظر از این که مقید به نماز بشود یا نشود، این خوبه که میخوان وقتی از دنیا میرن با این ملاک بگید از دنیا برن، نشه وقت بی وضو از دنیا برن. این ملاکه کاری به نماز نداره، کاری به واجب غیری نداره، این یه ملاکه که در وضو در این ستا هست. این هم در وضو هست، هم در اغسال هست، هم در تیمم هست.
در روایت تیمم
مگه هر چی مستحب باشه رو خودش هم دوباره مستحبه؟ تو وضو اگر گفتین رو خودش مستحبه، چون روایت داشت الوضو عقیب الوضو دور نرادون، و الا شما الان نماز سن کن، شما الان نماز مستحبی بخون، مش دوباره همون نافله صبح بخون، دوباره نافله صبح بخون، آیا مشهور میگن نافله دومی مستحبه؟ ایام و افضل ما میگفتیم، البته ما اونو میگفتیم، ما میگفتیم افضل محاسبه میشه، اون هم که چون قرضی بودیم، اون هم که میگفتم فقط اول مستحبه دومی نمیدن. ببینید لازمه مستحب بودن نیست که تکرارش هم دوباره مستحب جدیدی بشه. در وضو چون روایت داریم الوضو عقیب الوضو نوران علا نور، استباه دوم قبول کردیم، اما لازمه نیست که هر مستحبی دومیش هم مستحب. ما خودمون ایاتون باشه ولی توی قضیه امتثال بحث میکردیم که آخون گفت امتثال تبدیل امتثال جایزه، یه قیدی زدیم تبن لاغازی ها، ما اونی که به این امید یا به این احتمال که دومی افضل باشه، و الا گفتیم اگر احتمال افضل دومی نرود، اینجا ما دلیلی بر استحباب دومی بگید نداریم. این راجع به سوال شما. اما فرمایش امام، امام میگه وقتی روایات رو بررسی میکنیم میدیم در طهارات ثلاث دو ملاکه، یه ملاک با صرف نظر از واجب غیریست، مخافت ان تدرک ام الساعه نشون میده ملاکی در اینا هست صرف نظر از واجب غیری، و بعد این منافی اسمانفسه، اسمانفسه که ملاک نداشته باشه، که اونم ملاک داره، با صرف نظر از واجب آخر. یه سری ادلم نشون میده ملاک داره با در نظر گرفتن واجب آخر، مثل ازا قلت الله صد فخص و وجه که من نکنم محافظ. پس دو ملاک در طهارات ثلاث، این هم در وضوست، هم در تیممه، هم در غسله. مدر یه نکته رو امام نمیگه، اینم باز مبنیه، امام چون طهارات ثلاث رو در اغسال محدود به غسل جنابت میدونه و نماز خوندن با سایر اغسال رو لازم نمیبینه، لذا دو ملاک بودن هم تو غسل جنابت میگه، وضو میگه و تیمم میگه، که بعد اینا رو هم راحته. ولی برای ماها که با غیر غسل جنابت هم از اغسال مشروعه قائل میشیم، مثل غسل جمعه، یه خود وسیع تر میشه، بعد دو ملاک رو تو بقیه اغسال هم بگید ثابت بکنیم، که البته در اغسال مشروع مثل غسل جمعه و اینا میشه این رو هم دوباره به دست آورد. امام چون طهارات ثلاث که محل بحثه لجن صلات هم دیگه، امام فقط با غسل جنابت نماز رو میپذیره، لذا وقتی میخواد دو ملاک رو نشون بده، یکی تو وضو بعد نشون بده، یکی تو غسل جنابت نشون بده، یکی هم در تیمم عوض از وضو و تیمم عوض از غسل جنابت، که این هم نشون میدین این راحته. ولی برای اونایی که مثل ماها با اغسال مشروعه دیگه مثل غسل جمعه نماز رو مشروع میدونن، طهارات ثلاث غسلیهشون وسیع تر از جنابت میشه، لذا این دو ملاک رو باید در غیر غسل جنابت هم از اغسال مشروع مثل غسل جمعه نشون بدیم، که حتی نشون بدیم اونم مشکلی نداره، ولی خب یه خود سخت تر میشه. پس معتقدیم خلافاً البته اشکال سنتون درست هم مبنا خودتون برای خودتون محترم، ولی معتقدیم در کتبی که از کتب مشهوره بودن، خب ببین من چی میگم، نمیبنید سیدی نکنم، در کتب مشهوره بودن، اینایی که کتب مشهوره بودن ذکر سند تیمونن و تبرکن بوده، مرسل بودن اینها ضربه نمیزنه. اینو فهمیدی؟ بله. اونایی که کتب مشهوره نبودن اتصال سند رو میخواییم. این تا اینجا معلوم. خب. بعد جعفریاتی که الان هست، این که این دقیقا همون جعفریات باشه این برای ما ثابت نیست. خب. ولی در این که کتاب جعفریاتی بوده و از کتب مشهوره بوده، این رو ما قبول داریم. حالا اگر کسانی که به اون جعفریات مشهوره دسترسی داشتن، مثل شیخ صدوق، مثل شیخ طوسی، اینا بیان از جعفریات نقل کنن، ما بگیم مرسل بودنش مضر نیست. اینو تو مسائل علی ابن جعفر هم میگیم، اینو تو تفسیر علی ابن ابراهیم هم میگیم. خوب دقت کن چی میگم. لذا اینی که الان شما تو تفسیر ابراهیم بیاری اینو ما نمیپذیریم، اما اگر شیخ صدوق از علی ابن ابراهیم بیاره، طوسی بیاره، صدوق بیاره، اینایی که میگیم در دورهایی بودن که از خود مشهوره بوده، عکس میشه و بعد مرسل بودنش، یعنی اون عدم اتصالش هم ضربه نمیزنه چون از کتب مشهوره بوده. ما این مبنا رو قائلیم، خیلی هم مبنای مفید و راهگشا و باحالیست. مبنای توپ شما الان بزن، الان من صدوق یادم نیست، ولی این روایت رو توی نوادر را، خب باشه، خوبه اونم باز قطب راوندی هم خوبه، قطب راوندی قبل از حمله مغوله، برای ما خوبه چون ما قدما رو تا حمله مغول میگیریم. اگه شما تا کتاب سوزی کتابخانه شیخ بگیرید، دیگه قطب راوندی به درد نمیخوره. امام توی اشتهار فقهی، توی اون قسمتی که قدما متن روایت رو میآوردن، فتاواشون روایت مرسل است، تا شیخ مفید قائله. یعنی مفید هم قائل نیست که، ما هم همین قائل. یعنی این که میگن تا نهای شیخ طوسی همش متن روایت بوده قبول نداره، تا آخر صدوق، تا قبل از مفید بوده. ولی تو بحث قرائنی که میخواد بیاد جابر ضعف سند بشه و اینا، تا حمله مغول قائله، ما هم همینجوری قائل. اتفاقا مثلا قطب راوندی هم اونجا به درد میخوره. حالا این مبنا تو مبنا سخت شده، کم کم باید بشه و مبنا اتخاذ کنه. خب اینم پس اینجور جواب داد که آقا اینم مشکل نداره، حل میکنیم. اون روایت هم به درد ما میخوره، به درد امام میخوره. و اینم دو ملاک داره، پس اصلا یه ملاک نداره، دو ملاک. بعضا ملاکیم دیگه، امری که نیستیم، قرضی، همین مسئله ما رو حل میکنه. پس ایراد استحباب نفسی هم وارد نیست، تارات از سلاس هر سه حساب شده. آخرین اشکالی که کردن، البته اینم مثلا گفتن که به اصطلاح شمای آخود میای غرض شیخ رو رد میکنی، غرض شیخ رو رد میکنی، بعد از اون طرف میای دوباره خودت به ملاک میخوای استناد کنی. اینا با هم تفاوت داره. مرحوم امام این رو میپذیره، میگه اونی که آخود میگه استحباب نفسی، با اون غرضی که شیخ میگفت تفاوت نداره. یعنی اصل قضیه غرضه. آخوند هم خودش قرضی بوده، چون در قضیه های مختلفی که این مسئله پیش میاد، همون سه مبنایی که آقای گنجی گفت، شما میبینید امام میگم آخوند قرضی برخورد کرده، یعنی به امر فعلی موضوعیت نداده، آخر اجتماع هم رو نهی نمیگه صلات صحیح اگه به قصد قربت ضربه نزنه ولو ما امتناعی باشیم و تقدیم جانبه، نهی در فرض قفلت که به قصد قربت زنه. در قسمت زد خدمت شما هر شود، در زد آخر زد که قضیه ترتب رو میگن، بعد میگن شما که ترتب رو قبول ندارید، عبادات مردمات بگید باطله، بعد میگه ملاک تصحیحش میکنه، اونجا هم یه نمونه است. بنابراین آخوند هم قرضی بوده و ملاکی بوده، لذا حرف شیخ رو آخوند رد نباید بکنه. آخوند میگه که شمای شیخ مشکل عبادیت رو حل نکردید، حال اون که با قرض مسئله عبادیت هم بگید حل میشه، مسئله ثواب هم حل میشه، چون در زی عبودیته. کسی که داره به سمت غرض مولا حرکت میکنه در زی عبودیته، کسی که در زی عبودیت حرکت میکنه ثواب میبره. و خود آخوند هم تو قضیه تجری همین ذی عبودیت رو مطرح میکنه و خروج از ذی عبودیت رو مطرح میکنه. لذا این درسته. به همین جد آخر تنقیح که میاد اشاره میکنه به این مطلب که مرحوم امام که هم آخر تنقیح وقتی که حرفا رو دیگه بعد در کفایه مطلب اومده وقتی ثانی رو نقل میکنه، ثانی کفایه بود که رد کرد که غرض بود، اونجا امام تصریح میکنه که چه ما ذکره آخوند چه ما ذکرنا همه بر میگرده به همین غرض شیخ و مطلب جداگانه ای نیست. و درست هم میگه، چون اینا همه همون مسلک حق. ولو حالا آقای گنجی بگه از افعال اقوال، خب بگید الله، خب اینشون میگن اسم بر میگن به همون مسلک غرض و عدم جواز تفویت غرض. حالا با این دست فرمود یکی از دوستان یه اسمس من داد حرف خوبیه، گفت برای اینکه بچه ها وادار بشن به اتخاذ مبنا بپرسید اتخاذ مبنا رو، ما فردا یه بار اول جلسه سوالا رو به صورت اتخاذ مبنا میگم، بعد تو هر کدوم میپرسم، چون امام دیگه تموم شد دیگه بحثمون هم تموم شد.
اینجوری که نشه استاد، باید سوالا رو بعد بپرسید،
چون ما هنوز سوالا رو نداریم. خب باش سوالا رو الان دیگه بهش کنیم. حرف منطقی جاهای دیگهش گفته این توافق آخون نباید بشه، نه ایراد اینه، آخون نباید به شیخ تو راهل اول شیخ، نه تو راهل دوم شیخ برمیگشت میگفت تو مشکل ثواب حل نکردی، به خاطر اینکه خودت توی آخوندم میگی ثواب رو زیه عبودیت و رقیته، عبودیت و رقیت هم با غرض مولا درست، نه نه با امر نیست، نه نه امر رو گفت ولی آخون امری نیست، اگه آخون امری بود تو اجتماعی نباید اونو میگفت توی زد، نه به جای خودش پس نباید بشه اشکال کنه، باید بگه بله حرف تو درسته، حالا من امرم درست کردم، اینو باید بگه دیگه، نباید برگرده به شیخ بگه تو غلطه تو نتونستی ثواب حل کنی. کسی میتونه به شیخ بگه تو نتونستی حل کنی؟ که یا اصل ملاکو بگه ولو بدانم ملزم است به درد نمیخوره، یا بگه که نه ملاک ملزم به درد میخوره ولی تنها کاشفش امر فعلی است. آخوند این نیست، آخوند در آخر اجتماع نه، در آخر بحث زد، تو آخرش نه، تو سمرش نه، تو این جاهای مختلف داره میاد میگه آقا امر فعلی هم نبود نبود، ملاک صحیح میکنه، بعدم تو ثواب و عقاب هم که میگه زی عبودیت و رقیت. خب با آخوند ما میگیم جناب آخوند درسته تو اینجا امر فعلی درست کردی و تو طهارات ثلاث با امر فعلی هم استحباب و عبادت رو درست کردی، ولی طبق مبنای خودت حتی اگر کسی امر فعلی هم نداشته باشه، استوا نفس هم نداشته باشه، اما غرض رو داشته باشه و بعد رفتن به سمت غرض مولا میشه حرکت در ذی عبودیت و رقیت، با همین استحقاق و ثواب هم بگید بار میشه دیگه، پس تو نباید بشه اشکال کنی. آره صدق میکنه، نباید بشه اشکال کنی، حرف اینه، امام هم اینو میگه، این که درسته آخوند اومد ام گذاشت حتی اساسا ام گذاشت، اما این که به شیخ میگه تو نمیتونی، نه لذا چه حرفایی که خود تو آخوند جای دیگه میزنی، چه من امام میزنم، همشون برمیده به هم حرف شیخ. حالا تو اینجا تونستی استحباب نفسی درست کنی، یعنی لگد بزنی به مبنا، خب خود جای دیگه گیر میافتی، که شما میتونستی بگی شیخ هم حل کرد، حالا من یه را دیگه هم میذارم برای اونه که عاشق امر نفسی هم، من امر نفسی هم بهشون میدم، درست شد؟ بله اشکاش هم همین بود، امام قبولش کرد، قبولش کرد، گفت یعنی آخوند نباید به شیخ این را دو میگرفته ولو خودش با امر نفسی حل کرده، ولی نمیتونه به کسی که امر نفسی نداره نمیتونه. خود امام امر نفسی رو قبول داره، غرض هم قبول داره، یعنی امر نفسی رو تو طهارت ثلاث قبول داره، غرض هم قبول داره، به شیخ میگه تو اشتباه میگی، تو درست میگی، اینم هست، میگه آخوند باید این کار میکنه. اما سوالایی که باید اتخاذ هم کنید، یک تصویر واجب غیری، سوالا رو فقط سوال میگم، فردا میپرسم همه با مبنا همه اشکال نداره، مبناتون بدن عوض میشه، عمل که نمیخواید بکنید ولی فکر کنید، فکر نکنید ملا نمیشی ها، باید فکر کنید.
دلیلش هم
باید دلیل، یعنی دلیلش که حالا من نمیرسم از دلیلاتون یکی یکی بپرسم که، ولی بذار تصادفی از یکی دوتا میپرسم که مجبور بشم، اون که نمیشه، نه راست میگه، اینجوری من نپرسم بعد هر نگاه هم یکی میگه باشه، بعد هم یکی از موانع اقوال رو میگه دیگه، چون اقوال رو که بلدی شما دوتا، چون به هم اشتباه میشید هر دوتا تون در محل خطری، نه نمیشه کنم یکی حالا موانی میگم الذی احکم برای خودتون بذارید. یک، به اصلا تصویر واجب غیری. دو، چگونگی پاسخ به وجوب غیری. چون پاسخ به اشکال وجوب، اشکال وجوب غیری بود که اکثر واجبات خارج میشه، چه راه حلی رو اونجا اتخاذ میکنید. این دو. سه، چگونگی حل مشکل ترتب ثواب بر بعضی مقدمات. سه، مثلا امام تفصیلی بود، ما هم تفصیلی بودیم، ولی حالا برای شما هرچی بودیم. چگونگی حل مشکل ترتب ثواب بر برخی مقدمات. چهار، چگونگی حل مشکل مقدمات عبادیه. این خیلی مهمه. در مقدمه واجب به نظر من دو تا بحث اصلا مهمتره، یکی مقدمه مفوته و چگونگی حل مقدمه مفوته، یکی هم مقدمات عبادیه. اینا از همشون مهمتره، لذا اینا رو هم کامل گفتیم، کامل گفتیم. الان موصله رو ما یه هفته داشته تمامش میکنیم انشاءالله، شاید هم زودتر، ولی اینا رو نمیشه. این هم چهار، چگونگی حل مشکل مقدمات عبادیه، این چهار تا. پنج، تطابق چیز تأسیسی بودن یا امضایی بودن برخورد مولا با عوامر غیریه، که امام میگفت امضای سیره و قلم همینه، تأسیسی بودن یا امضایی بودن برخورد مولا با عوامر غیریه. شیش، قاعده افضل الاعمال احمزها، میپذید نمیپذید. شیش. هفت، استحباب نفسی طهارات سلاس. هشت، اجرای مبانی مقدمه مفوته. اینو خیلی مهمه برامون، اجرای، چون اونا رو حفظم کرده باشید میتونید بگید دیگه، کتاب خوندید دیگه، همون کتاب میگید دیگه. اما این خیلی مهمه. هفت بود یا هشت؟ هشت، شما نزم جا. هشت، اجرای مبانی مقدمات مفوته و مقدمه عبادیه در مسئله 32 عروه. چون این مسئله 32 غیر از اصول هیچی نیست، دو تا مبنای اصولی، یکی در مقدمه مفوته است، یکی در مقدمه عبادیه، جفتش مال امساله. نتیجه این دو تا مبنا میشه این مسئله 32. هشت، چگونگی، هفت بودی هشت بود، هشت، چگونگی اجرای مبانی مقدمه مفوته و عبادیه در مسئله 32. یعنی بگید اینهایی که این فتوا رو دادن چرا، اونایی که اون فتوا رو دادن چرا، عروه محشر رو بگیرید هر کدومو بگید چرا. هیچی هم بیشتر نیست، یعنی یه چیز اضافه داره. 32 هیچ روایت نداره، هیچ بحث فقهی نداره. آیه گنجی هم تو خارجش میگه، میگه این هیچی نیست جز تطبیق، آیه همه شاهده هم میگه تطبیق دو تا مبنای اصولی، یکی مقدمه مفوته، یکی مقدمه عبادیه، جفتش هم مال همین الانه. و نه، الذی احکم خودتون در مسئله 32. که عمل نمی کنید، ولی شما باید بگید طبق مبنایی که من تو این دو تا انتخاب کردم اینجا چه باید بود. درس ها همه رو گفتیم دیگه، یه فکر کرد میخواستی بکنید که انشالله کردید، مباحثه هم کردید، یه نوع تا تطبیق میخواد بدید. بعد من فردا تازه میخوام اینو بگم، رای گیری هم بکنیم، بعد میخوام موصله رو هم شروع کنم که از آقای قانی نیفتید. حتی موصله رو شنو بازی در نهایت دست میفته اقا، همین نوع تا مبنا خودش پرسش پاسو، نوع تا مبنا رو میگید، یه رای گیری هم میکنید. من